فراموش نمی کنم.
پذیرای صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم. خیالتون راحت باشه که در تهران سفارش شما رو خواهم کرد. شما هم قویان مواظب بیشه باشید.
اجازه بفرمایید دستتون رو ببوسم.
نه ما با هم دوستیم، چون از یک خماسیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوست من،
اینجا چند ماه از سال اینطوری مه گرفته است؟
فقط یکی دو ماه تابستون محکم میشه.
خب برای چی اینجا زندگی میکنی؟
خب همینجا چشم وا کردیم، پا گرفتیم، حالا
بله، قبلا تعدادتون بیشتر بوده، نه؟
بله.
این کلبه هایی که الان متروک شدن حتما قبلا کسی توشون بوده.
چه پنجا خانواری بودیم، کم کم بزرگترام مردن و جوانترام رفتن پایین. خبر دارم بعضیا پاشون به تهرانم رسیده.
بله، الانم فقط تو و اون مرد اینجا موندین.
بله، اسمش غلامه.
بله،
عقلش کمه ولی دلش مهربونه. تنها فامیل منه، برادرزادمه.
صحیح. پدر و مادر این جواهر چی؟
عروس هم سر زار رفت، من رفتم از بیشه قابله بیارم اما دیر رسید. یک سال بعدش هم پسرم از کوه افتاد و مرد.
نجم
کوه بودم، دهن باز میکردم. خدا میدونه فقط به هوای این دختره که زنده. بعضی وقتا سیرم تیر میکشه، فقط فکر عاقبت این دختره که منو تو این دنیا پابند کرده. من اگه ببینم جواهر چی میشه؟
خدا بزرگه، سجل براش گرفتی؟
نه آقا، هیچ کدومم با اینجا سجل نداشتیم. اونایی که رفتن پایین گرفتن، اما کسی اینجا به کار ما کاری نداره.
خب جواهر باید بره پایین، باید آفتاب به تنش بخوره. تو این آب و هوا دووم نمیاره، اینجا بمونه.
من که از دستم نمیاد.
یعنی میخوایم بذارین اینجا بمونه؟
خدا میدونه شبیه نیست که به محضر خدا گریه و زاری نکنه. خودش میدونه که دلم خوب. من اگه زار زندگیمو بیارم پایین، مگه چقدر دوام بیارم آقا؟
خب آخرش که چی؟
من یقین دارم شما آدم با خدایی هستی. زیاد نیست که دیدمتون، اما معلوم اهل نماز و قرآنین. شما اون پایین یه مسلمون سراغ دارین که بچه منو بسپرین دستش، که تنم تو گور نلرزه، که آروم بخوابم و بیدار نشم. میدونم توقع زیادیه، همین که تا اینجا اومدین تا قیام قیامت سرم منت گذاشت. این کار برای من نه، برای همون خدایی که جلوش نماز میخونین میکنی. خدا میدونه داره جگرم کنده میشه. ای خدا، ای خدا، چجوری راضی بشم جونم و بسپرم دستی غریبه؟ ای خدا، کاش همچی روزی رو نمیدیم.
آروم باشین، آروم باشین. دلتون رو بسپرین به خدا.
یا صاحب قرآن، خودت دیگه دار جواهر من باش.
یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. من چطور بگم آقا عبدالحسین، من خودم نگهداری جواهر رو قبول میکنم. من و زنم صاحب فرزند نشدیم، به قول معروف اجاقمون کوره. برای تمام بیشه تبابت کردم، درد و مرض همه رو درمون کردم غیر از خودم. شاید حکمت خدا این بوده که اینجا بالای این کوه، تو این غروب آفتاب، تو این زمین مه گرفته، اجاق مام روشن میشه.
یا خدا، نمیدونم باید عیش بگیرم یا عذاب. خدایا راضیم به رضای خودت. مرزا حسین طبی، جواهرم، یادگار پسرم، همه چیزم به دست تو میسپارم، جون تو و جون جواهرم. من بر نمیگردم، میرم قبرستون لیلا، پیش پسر، پیش عروس، بردنش به چشم دبینم بهتره. غلام زود میخوابه، بذارین غلام بخوابه، بعد ببرینش. اگه عمری بود میام پایین و میبینمش.
چشم، خیالتون راحت باشه، از امشب جون جواهر به جون من وصله.
خدا حافظ و نگهدارت باشه میرزا حسین طبی. همیشه من عبدالحسین که هم اسمت هستم و بیاد بیار. این چشمای خیز بیاد یا برای جواه پدری کن. ای خدا، ای خدا،
خدا حافظ، خدا حافظ.
چشماشو ببین آقا میرزا، چه ناز خوابیده. آقا اگه اجازه بدین من برم.
چند دقیقه صبر کن، بذار من برم خونه. حتما تو هم گرسنه ای.
والا من که از صبح چیزی نخوردم، گشنگی و تشنگی و پاک از یاد بردم.
به نظرت شهناز این بچه رو قبول میکنه؟
معلومه آقا، ما دلشکست ها حال همو بهتر میفهمیم. خیالتون راحت.
ای شهناز، تو اینجایی؟
آره.
تو این سرما چرا تو حیاط نشستی؟
منتظرت بودم. این چیه بغله؟
این جواهر خوابه، یه کنار میخوام بذارمش روی تخت.
بس ببینم. ای وای، خدای من، بچه هست، خوابه، چقدر نازه. پیش تو چی کار میکنه؟
قراره یه مدتی پیش ما بمونه تا مریضیش خوب شه.
پدر و مادرش؟
مردن. کسی و غیر از پدر بزرگش نداره، کسی و غیر از ما و پدر بزرگش نداره. تو دوست داری همچین دختری داشته باشه؟
میرزا حسین اینجا سرده.
خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، آروم، بیدار میشه.
اینجا سرده، این بچه مریضه. اون وقت تو داری از من سوال میکنی؟ واقعا که بدش من ببینم. بذار بغلت کنم عزیزم. وای چقدر ناز خوابیده. ببینیم تو عزیزم، بیرون سرده. وای خدا.
یوسف بیا تو، خانم یه دقیقه نرسیده، منو فراموش کرده.
نگفتم دل عاشق یار میخواد آقا.
منم که لابد از بی خبران عالم.
با اجازتون من برم، خودم هیچی، این الاغ زبون بسته از نفس افتاده.
باش، برو.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
عبدالحسین. اما عبدالحسین
بیدار شدی؟
جواهر بیدار شدم، دیدم نیست، حل برم داشت.
تو خواب بودی، با طبیب رفت. باید بره مریض خونه، طبیب مواظبش.
بره مریض خونه خوب میشه؟
آبه.
اما چند وقت بود چپاق نمیکشیدی؟ مگه نمیگفتی میکشی سینت درد میگیره؟
دیگه درد نمیگیره.
نمیخوابی؟
چرا؟ میخوابم، فقط اگه یه وقت من خوابیدم و بیدار نشدم میدونه باید چی کار کنی؟
نه.
میری بیشه،
خب
سراغ میرزا حسین طبیب رو میگیری، میگی عمون بیدار نمیشه، بگو حواسش به جواهر باشه، بعدشم منو ببر قبرستون.
آقا
برام یه قبر بکن و بذارم اونجا آروم بخوابم.
اما
خاک بریز روم که کسی اذیتم نکنه، فهمیدی؟
فهمیدم. اما نمیشه بخوابی و بیدارشی.
سینم خیلی درد داره، گمون نکنم بیدار بشم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سر و سری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شب‌های بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، میر طاهر مظلومی، محمد رضا علی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمت های گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسمم عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود. اینطوری بود که منو عزت شاهی میگفتن، اسمی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. در 13 سالگی با فکر ادامه تحصیل به تهران اومدم. تو بازار مشغول به کار شدم. با چند از همفکرام گروهی رو به وجود آوردم و مرتبم به مسجد جامع بازار می رفتم. همونجا بود که با خیلی از فعالین مذهبی آشنا شدم و برای اولین بار پام به اتاق بازجویی‌ام باز شد. از اون به بعد زندگی من خلاصه شد در مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک. تابستان 51 وقت خونم تو خیابون عارف لو رفت. مامورای ساواک روزها و روزها انتظار کشیدن تا منو غافلگیر کنن، اما خواب نشد که نشد. در بازرسی مامورای ساواک از خونم شناسنامه عکس دارم به دستشون افتاد و عکس اونو تکثیر کردن و در اختیار ماموران تجسسشون قرار دادن تا مرده یا زنده منو پیدا کنن. اوایل مرداد ماه همون سال یه تاکسی تو چهارراه استانبول منفجر شد. گویا 2 نفر که برای بمب‌گذاری به نقطه از شهر رفته بودن و موقعیت برای انجام ماموریتشون مناسب نبوده، موقع برگشت یادشون میره که اتصال چاشنی بمب رو قطع کنن و تاکسی حامل اونها تو خیابون فردوسی منفجر میشه. انفجار اونقدر شدید بود که یه در ماشین به طرف ساختمان پلاسکو پرتاب میشه و قسمتی از جلوی تاکسی هم به داخل سفارت ترکیه میفته. راننده و سرنشین حامل بمب هم در جا کشته میشن. از اونجایی که مامورای ساواک 3-4 سالی در تعقیب من بودن و از رد گم کردن ها و فرارهای بزنگاه من خسته و زلده شده بودن، بعدشون نمی اومد که هرچه زودتر جریان منو فیصله بدن و پروندم و مختوم اعلام کنن. از طرفی هم واقعا فکر کرده بودن که من در حال جابجا کردن بمب بودم و البته شباهت عکسی که از من داشتن با صورت جسد هم در نتیجه گیریشون بی تأثیر نبود. خلاصه همون شب تو تلویزیون، بعد هم تو مطبوعات و رادیو اعلام کردن که عزت شاهی خرابکار سابقه دار کشته شد.
ای داداش قربون دستت، یه 2 تا سیخ کوبیده پشت من واسه ما بذار رو آتیش. تو چیز دیگه میخوری حسین؟
گمرم نون برات کمه.
یه دونه نونم باش بیار میزن. دست درست کبابای اینجا تو بازار دست ندارست.
ولی من سیر سیر شده.
نه بابا، یعنی منم از الان به بعد شکمم سیره، اما چشم سیر نیست.
نه ترکی هستم. بابا ناسلامتی باده بودیم اینجا دو کلام حرف درست حسابی بزنیم.
خب بزنیم، کسی که جلوم نگرفته.
خوبی اینجور غذا خوردن تو به اینه که کسی از ظاهرمون بونه ببره که ما مبارز باشه.
تو خیال کن دارم خودمونو پوشش.
خیلی دلم میخواد این حرفتو باور کنم، ولی اگه بین غذا خوردن تونستی نفس بکشی پیغام افراخترم به این بدی بد نیست. گمونم برای همین قرار گذاشتیم. نه
افراخته بیشتر زر چیز نگرم جات.
بگو نگرم من نباشم.
نگرانیش فقط سرمنده تو میشوشم. خودت خوب میدونی که اگه بگیرم به حرف بیایی چند تا درد هم زمانی کشیش.
ساتانه جدیدم سنپاته. خود افراخته چند مرتبه من بگیدنش.
هرچی نمیشه بیگودان رو بزن.
همو بی زحمت صدای اون رادیو تو بلندتر کن.
عزت شاهی کشته شد. روز گذشته در پی انفجار یک دستگاه تاکسی در چهارراه استانبول پایتخت، عزت شاهی خرابکار سابقه دار هنگامی که به کمک همدستش سعی در جابجایی یک عدد بمب دست ساز داشت بر اثر انفجار در اتومبیلی حامل آنها بوده کشته شد.
اینجوری بود که از اخبار رادیو فهمیدم کشته شدم. از اونجایی که حسن فقط منو با نام مستعار میشناخت، در جا متوجه نشد که اون فرد کشته شده منم. این گروه تا اون روز منو به اسامی مستعاری مثل حسین، محمود، خانساری، محمدی، ابوذر میشناختن. منم اون لحظه اصلا به رو خودم نیوردم که مردم. اما بعد از صرف نهار با حسن رفتیم سمت بازار بین الحرمین و این کارم اشتباه خیلی بزرگی بود، اونم بعد از پخش خبر کشته شدنم تو رادیو و تلویزیون. تو مسجد شاه دو سه نفری آشنا دیدم، اما به روی خودشون نیاوردن که منو دیدن. نزدیکی های ناصر خسرو یکی از بچه ها به اسم مرتضی کاشانی اومد سمتم. بچه فهمیده و تند و تیزی بود، وقتی ایمانشور منو دید فهمید که نباید چیزی بگه و بعدم رد شد. اما نفر بعدی محمد خلیلنیا بود که تا منو دید دوید سمتم و به چشم و ابروهایی که براش اومدم هیچ توجهی نکرد.
عزت، آقا عزت،
یعنی خودتی؟ ای خدا.
سلام علیکم.
سلام چیه مرد مومن، بیا بغلم. الهی صد هزار مرتبه شکر.
حسین جان شما این آقا رو میشناسید؟
بله و گمونم.
حسین کیه مرد محترم؟ این آقا عزت و من از وقتی نصف قد الانمونو داشتیم میشناسم. بگم چند بار توی گذر همین بازار چه کمک کردم چرخ دستی چاپخونه از چاله سر را در آورده باشه خوبه ها؟
زحمت من همیشه با آقا محمد بود.
نگو جون عزت. الله اکبر، میبینی چطور این از خدا بی خبرها با این اخبار کذبشون هول و ولا میندازن به دل آدمیزاد. همین یه ساعت پیش اخبار اعلام کرد که کشته شدی، اونم چه کشته شدنی. بیا بیا بغلم عزت. آخه کجا بودی تو؟ اگه بدونی وقتی شنفتم چطور اشکم را افتاد.
بالاخره هر طور بود خودم از بغل خلیلنیا کشیدم بیرون و براش توضیح دادم. اونم راضی شد که دیگه راهشو بکش و بره. اما بدشانسی اونجا بود که حسن ابراری مسئول و رابط من با تشکیلات فهمید که اسم و فامیل کامل رفیقش حسین عزت شاهیه و اونی که سواک دنبالش بوده منم. خلاصه طولی نکشید که حسنم به تشکیلات اطلاع داد که قضیه از چه قراره و حسین در واقع کیه. از اون به بعد بود که تشکیلات منو محدود کرد و گفتن بعد از این حق نداری هول و هوش بازار آفتابیش.
زنگ یا عزت، برای تشکیلات هیچ فرق نمی کنه با چه اسمی صداد کنه، ولی خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. از این به بعد باید حواست شیش دون جمع کارات باشه.
تا الانم همین بوده.
نبوده. بعد از این دیگه حق نداری هول و هوش بازار آفتابی بشی.
اما من دارم.
تو الان شناخته شده ای. رفتنت به جای شلوغ و پر جمعیت فقط به تشکیلات ضربه میزنه. برای همین قراره برات یه مدت استعلاجی بنویسم. میخوام هیچ جا آفتابی نشی تا وقتی خبرت کنیم. مفهومه؟
ظاهرن قبول کردم که یه مدت خیلی تقلا نکنم و جلوی چشم ظاهر نشم، ولی عملا به حرف اونا گوش نکردم. کاری که خودم فکر میکردم درسته رو انجام دادم. من یه تعداد دوست و رفیق داشتم که همه تو بازار بودن. برای دیدنشونم چاره‌ای جز رفتن تو شلوغی اونجا رو نداشتم. تشکیلات در صدد بر اومدن تا تنبیهم کنن. برامین یه روز صبح کله سحر افراخته با من برنامه کوه گذاشت. از وقت راه بیفتیم تا وقت از سینه کش کو بالا بریم با هم بگو بخند داشتیم. اما موقع نهار وقتی کاملا در ارتفاع جاگیر شدیم، افراخته از این رو به اون رو شد.
اصلا تو بده ببینم.
اصلا همو؟
آره، میخوام ببینم روغنکاری شده یا نه.
همین دیروز روغنکاریش کردم.
شنیدم تازگی ها خیلی خیره صرف شدی.
این حرف حسنه. توی را چغلیاشو کرد، بعدم فلنگو بست و رفت، مگه نه؟
خودم فرستادمش دنبال نخستی ها که راحت تر بتونه حرف بزنه.
تازگی خیلی داره به فشار میاد.
من ازش خواستم، برای این که تو اصلا به حرف تشکیلات گوش نمیدی.
من کاری نمی کنم که به ضرر بقیه تموم شه.
اتفاقا تو با این کارات هم به خودت هم به تشکیلات داری ضربه میزنی.
مگه من چیکار کردم؟
مگه من حکم نکرده بودم که تا اطلاع ثانوی دیگه حواری بازار آفتابی نشی؟
خب
پس چرا مدام از دستورا سرپیچی میکنی؟
چند دفعه بگم من از هیچ دستوری سرپیچی نکردم و نمی کنم.
راستی تا دیدمت یادم رفت بگم مبارک موات.
سلامت باشی.
همیشه به دمی ریختی واسط کوتاه کنم. بناگوش خلوت خیلی بیشتر بهت میاد.
جدا؟
تو همیشه میری سلمونی بازار؟
آره، آخه اونجا از بقیه جا ارزون تر میگیره.
عزت، میدونی در کل سرپیچی تلقی میشه؟
باور کن این سلمونی با هم آشناست. هر موقع هم میرم اونجا حسابی رعایت حالمو میکنه.
میدونی توی تشکیلات درست سرپیچی یعنی خیانت؟
من همیشه گوش به فرمان تشکیلاتم. اگرم یه مرتبه پاشدم رفتم سلمونی بازار، از بابت این بود که از جای دیگه ارزون تر بود. فقط همین. شیش دنگ رفتم، شیش دنگم برگشتم.
میدونی مجازات خیانت چیه؟ سرپیچی از دستورات تشکیلات یعنی خیانت و مجازات خیانت مرگه. تو اینو میدونستی مگه نه؟
قضیه جدیتر از اون بود که من خیال میکردم. سعی داشتم از جواب دادن به سوالهای افراخته تفره برم، اما تازه فهمیده بودم که تمام این مدت برام به پا گذاشتن. خیلی سعی کردم کارامو توجیه کنم، اما انگار افراخته هیچ کدوم از حرفهای منو نمیشنید و پشت سر هم فقط سرپیچیامو به روخم میکشید و ضمنیم تهدیدم میکرد. اون روز میان کوهای درکه حسابی سینجیم شدم و اصیم که برگشتیم پایین دیگه کلتمو به ام بر نگردند. مدتی بازارم نمی رفتم چون حتم داشتم که تحت نظرم. تصمیم گرفته بودم برای تشکیلات آدم حرف گوش کنی به نظر بیام تا دیگه برای حزبم بهونه ای دستشون نباشه. بعد چند هفته مراقبت سرانجام موفق شدم اعتمادشونو دوباره جلب کنم.
بود از این که من اومدم خونت خیلی تعجب کردیم.
راستش وقتی حسن بهم گفت که امشب افراخته میاد پیشت شاخ در آوردم.
ولی خب پس اگه شاخ در آوردی دیگه احتیاجی به این نداری.
خیلی خوش دست از قبلیه.
آره.
این از کجا آوردین؟
اگه تاریخچه‌شو بدونی بهتر باشه شلیک میکنیم.
نه فقط یه قصه به اونایی که میدونم اضافه میشه.
خوبه که خودت میدونی. هرچی کمتر بدونی کمتر درد میکشی.
این که گفتی یه دعوت به همکاری مجدد بود؟
ببین عزت، تشکیلات هیچ وقت ارتباطشو با تو قطع نکرده بود که دوباره بخواد ازت دعوت کنه.
ولی این چند هفتهی که
لازم بود. برای همه ما لازمه که گاهی مرخصی بگیریم و عمل کردمونو مرور کنیم.
ولی من خیال میکنم برای یه مبارزه واقعی مرخصی معنی نداره.
بیا اسمشو نذاریم مرخصی. یه دوره کوتاه آرامش به عنوان مقدمه ی عملیات بزرگ. این چطوره؟